در ساحل کنار دریا ایستاده‌ای و هوای سرد و صدای موج به خودت میایی، یادت میاد دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند، نه دستی که شانه هایت را بگیرد و نه صدایی که قشنگتر از صدای دریا باشد، فقط چند قطره اشک و خیال هایی که آدم را میبرد به فراسوها.
سلام خدمت همه شما عزیزان شنونده، امیدوارستم که هر جایی که هستین خوب و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. من سمیه امیری روانشناس، بخوایم که در قسمت سوالهایی که شما پرسیدین جواب بدم. خب تنهایی به حالات روحی انسان که نتیجه استراب و جدایی، فراق و عدم ارتباط است گفته میشه که میتواند زمینه ساز انزوا و افسردگی هم باشه و یکی از عوامل اصلی شادابی و بانشاد بودن انسان ها همه ارتباط داشتن با دیگران است و بنابر این ارتباط نداشتن با دیگران یا قطع کردن ارتباط با جامعه احساس انزوا و تنهایی را حتی تاثیر زیاد بر سلامت روانی و جسمی انسان ها داره. اما هر فرد در طول زندگی گاه احساس تنهایی میکنه که این تنهایی با این احساس تنهایی با تنها بودن خیلی فرق داره و شما میتونین که با افراد زیاد سر و کار داشته باشین و در عین حال احساس تنهایی را تجربه کنید.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم که نه تنها باشین و نه احساس تنهایی بکنین. ما را با ادامه برنامه و آخرین بخش هم همراهی بفرمایید.
گلانه
مردی در کنار رودخانه ایستاده بود. ناگهان صدای فریادی را شنید و متوجه شد که کسی در حال غرق شدن است. فوراً به آب پرید و او را نجات داد. اما پیش از آن که نفس تازه کند فریادهای دیگری را شنید و باز به آب پرید و دو نفر دیگر را نجات داد. اما پیش از این که خستگیش را بگیرد صدای چهار نفر دیگر را که کمک می‌خواستند شنید. او تمام روز را صرف نجات افرادی کرد که در چنگال امواج خروشان گرفتار شده بودند، غافل از این که در چند قدمی بالاتر شخص دیوانه و نادانی مردم را یکی یکی به رودخانه می انداخت. این حکایت ما و برخورد بعضی از مردم دنیا با ماست. آنها فکر میکنند ما را نجات میدهند، اما عامل به دریا افکندن ما را آزاد گذاشته ام. یک عده‌ای با تفکر طالبانی می‌خواهند افغانستان را نجات بدهند، در حالی که خود نمی‌دانند چه کاری باید بکنند و چه تدبیری بیندیشند. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند نادانی دردناک‌ترین درد هاست. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما. مراقب خودتان باشین. کرونا همچنان در کمین است. انشالله که همه ما و شما از این ویروس منحوس بیغم شویم با رعایت بهداشت و پروتکل بهداشتی. تشکر از همراهیتان. تا فردا خدایار و نگهدارتان باشه.
اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم.
آخرش راهی نمونده من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید.
چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور افغانستان با مقامات سیاسی و امنیتی این کشور، مشکوک خواندن تحرکات نظامی طالبان از سوی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و ابراز نگرانی عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از حضور نیروهای داعش در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم. فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را محضر یک یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبران سیاسی و امنیتی افغانستان در دیدار با رئیس جمهوری این کشور از نیروهای امنیتی در نبرد با طالبان حمایت کردند. رهبران سیاسی در افغانستان در پایان دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر پایان نبردها، حمایت خود را از نیروهای امنیتی در برابر طالبان اعلام کردند. در این بیانیه پایان جنگ و برقراری صلح عادلانه و پایدار به عنوان اصلی‌ترین اولویت دولت توصیف شده است. در بخش دیگری از این بیانیه نیز آمده است دولت مکلف است طبق قانون از مردم و تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند. با گفته دفتر ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و شماری از مقامات امنیتی در این نشست حضور داشتند. عضو مجلس نمایندگان افغانستان با مشکوک خواندن تحرکات نظامی طالبان صداقت این گروه برای برقراری صلح را زیر سوال برد. عارف رحمانی گفت طالبان از روز نخست به صلح در افغانستان اعتقادی نداشت، از آن به عنوان تاکتیک استفاده می کند و اکنون هم اراده جدی برای تحقق صلح در افغانستان ندارد. نماینده مردم ولایت غزنی در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس خاطر نشان کرد انتشار خبر تسخیر ولسوالی ها بدون درگیری توسط طالبان مشکوک و نوعی جنگ روانی است. این نماینده افغان وجود توطئه پشت پرده را مردود ندانست و افسود برخی ولسوالی‌ها احتمالاً پس از تبانی با افراد خاص در اختیار طالبان قرار گرفتند. رحمانی تأکید کرد دولت افغانستان اراده واقعی خود را برای تحقق صلح در این کشور نشان داده است. عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و نماینده سابق ولایت بدخشان از حضور نیروهای داعشی در مناطق مرزی همجوار با تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. فوزیه کوفی خاطر نشان کرد نیروهای داعشی در بخشی از ولایت بدخشان همجوار با تاجیکستان مستقر شده اند. کوفی گفت شماره از این داعشی های خارجی به همراه خانواده هایشان از سوریه و لیبیا به این منطقه آمده اند. نماینده سابق ولایت بدخشان افزود اگر حضور داعشی های خارجی در بدخشان طولانی مدت شود، اوضاع کشور وخیم‌تر خواهد شد. این در حالی است که مقامات افغان از ورود نیروهای طالبان و افغانستان از مرز پاکستان نیز انتقاد می‌کنند. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در مورد بقای دولت افغانستان هشدار داد. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود افزود حملات طالبان پس از توافق دوحه دو برابر افزایش یافته و تلفات غیر نظامیان هم بیشتر شده است. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش خاطر نشان کرد طالبان منتقدان خود را در افغانستان تحمل نکرده و آنها را هدف قرار می‌دهند. این نهاد حقوق بشری با اشاره به قتل نظر محمد خاشا طنزپرداز افغان در قندهار و یکی از سایمنصبان سابق پلیس در همین شهر تاکید کرد برغم ادعاهای مطرح شده مبنی بر خشتنداری نیروهای طالبان این گروه نیروهای دولتی کارمندان و حتی بستگان آنها را بازداشت و اعدام کرده است. حمله مهاجمان مسلح به شرکت کنندگان مراسم روز ملی بیرق در ولایت خست افغانستان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات محلی در ولایت خست اعلام کردند این حمله که در مراسم گرامی داشت روز ملی بیرق در ولسوالی یعقوبی انجام گرفت و کشته شدن دو غیر نظامی و زخمی شدن 30 تن دیگر منجر شد. به گفته مقامات محلی دو تن از زخمی شدگان نظامی هستند. هنوز فردی و گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. نظامیان دولتی در افغانستان نیروهای طالبان را از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به عقب نشینی وادار کردند. یکی از فرماندهان نظامی در منطقه از تحمل خسارات سنگین به نیروهای طالبان خبر داد. بر اساس اخبار منتشر شده نیروهای طالبان روز جمعه به مرکز شهر رسیده بودند. یک عضو شورای ولایتی در هلمند پیشتر گفته بود تقریبا تمام ولسوالی‌های این ولایت به تصرف طالبان در آمده و نیروهای دولتی فقط کنترل بخش‌هایی از کجکی و گرشک را در اختیار دارند. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در کابل و سفیر ژاپن در تاشکند در دیداری در مورد تلاش‌های دو کشور در گسترش همکاری در مسیر افغانستان و برقراری صلح درازمدت و پایدار در این کشور را بررسی کردند. عصمت الله ایرگاشوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در کابل و یوشینوری فوجیاما، سفیر ژاپن در تاشکند در این دیدار درباره موضوع همگرایی منطقه افغانستان و اوضاع این کشور و ارائه کمک به پروسه مذاکرات صلح بین‌الافغانی تبادل نظر کردند. سفیر ژاپن در ازبکستان گفت برای سطح کنونی روابط دو جانبه ارزش بسیاری قائل و برگزاری موفقیت‌آمیز روزهای 15 و 16 جولای نشست بین المللی آسیا مرکزی و جنوبی به هم پیوستگی منطقه‌ای تهدیدات و امکانات را تبریک گفت. عصمت الله ایرگاشوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در افغانستان روز 27 جولای نیز در دیدار با اولگ مالگینوف، سفیر روسیه در تاشکند، در خصوص اوضاع کابل و تلاش‌های جامعه بین الملل و همچنین دو کشور در گسترش بیش از پیش همکاری‌های متقابل در مسیر افغانستان رایزنی کردند. ادامه خبرها. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین المللی در وین تاکید کرد آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای را برای موشکی و منطقه به گروگان بگیرد. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در گفتگو با پایگاه خامنه‌ای دات‌آی‌آر گفت آمریکا و غربی‌ها در مذاکرات اخیر نشان دادن همچنان به تفاهم هسته‌ای به عنوان پلی برای ورود به سایر موضوعات غیر مرتبط مانند مسائل منطقه‌ای و راکتی نگاه می‌کنند. غریب‌آبادی افزود آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که آماده‌اند به تعهدات خود تحت تفاهم هسته‌ای برگردن و تحریم‌های مغایر به آن را بردارند، اما رفتار آنان در مذاکرات این را اثبات نمی کند. با گفته غریب آبادی، آمریکایی ها حاضر به لغو دستور اجرای تحریم تسلیحات متعارف نشدند که کاملا با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجام در تناقض آشکار است و به نوعی مغایر ادعای آمریکا به برگشت تعهدات برجام است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین گفت این اقدامات نشان دهنده عزم جدی دولت جدید آمریکا در استفاده از کارت‌های ایجاد شده در دولت قبلی و همچنین پیگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران است. غریب آبادی تاکید کرد آمریکایی‌ها حاضر به بحث درباره خسارات وارده به ایران در اثر خروج یک جانبه و غیر قانونی از تفاهم هسته‌ای نشدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین خاطر نشان کرد مواضع بالادستی نظام، قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و دستاوردهای هسته‌ای کشور موقعیت مناسبی را برای جمهوری اسلامی ایران در هر مذاکره‌ای فراهم نموده است. و رئیس جمهور لبنان از شهروندان این کشور خواست از اردو حمایت کرده و وحدت داخلی را حفظ کنند. با گزارش امروز روسیا الیاو، میشلون رئیس جمهور لبنان با مناسبت سال روز تأسیس اردوی این کشور اظهار داشت لبنانی ها به نهادی که فداکاری های زیادی کرده و شهدای زیادی را برای حفظ امنیت و ثبات و تقویت اصول دموکراسی داده است افتخار می کنند. آن افزود برغم شرایط سخت مالی و اقتصادی کشور همگان می دانند که اردو همچنان ضمانت قطعی ثبات و وحدت ملی است. رئیس جمهور لبنان از صاحب منصبان اردوی لبنان خواست در مقابل توطئه‌گران علیه امنیت لبنان در داخل و خارج بایستند و از شهروندان این کشور نیز درخواست کرده از اردو حمایت کرده و وحدت ملیشان را که پایه و اساس محکم برای بازسازی لبنان و خروج از تونل تاریک است حفظ کنند. سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان هم ضمن تبریک این روز به نیروهای اردو گفت اردوی لبنان نماد وفاداری به کشور و فداکاری در راه لبنان برغم سقوط‌های پی در پی در باتلاق آشفتگی سیاسی و بحران‌های اقتصادی و معیشتی است. روز اردو در حالی در لبنان گرامی داشته می‌شود که این کشور طی سال‌های اخیر با بحران اقتصادی شدید و مشکلات جدی معیشتی روبرو بوده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. دیدار رئیس جمهور افغانستان با مقامات سیاسی و امنیتی این کشور، مشکوک خواندن تحرکات نظامی طالبان از سوی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و ابراز نگرانی عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از حضور نیروهای داعش در این کشور. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. نیروهای امنیتی افغانستان برای افزایش ضریب امنیتی در کابل با ایجاد ایست بازرسی‌های سیار در سطح شهر تدابیر امنیتی را تشدید کردند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، جنگ و درگیری در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته و شماری از اولسوالی‌ها بین نیروهای طالبان و دولت افغانستان دست به دست شده و این باعث شده تا تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلف افغانستان شدت پیدا بکنه. این در حال است که نگرانی در بین مردم افغانستان از دست به دست شدن مناطق افزایش یافته و به این دلیل بود که آقای رئیس جمهور اشرف غنی در صحبت‌های اخیری که داشت یک ضرب العجل برای تغییر وضعیت و حالات در ظرف 3 تا 6 ماه را اعلام کرد و گفت که شما شاهد تغییرات گسترده خواهید بود. به همین دلیل شماری از مقامات از جمله وزیر امور داخله و وزیر دفاع ملی افغانستان و ولایات مختلف افغانستان رفته و وضعیت جنگی از آلت تدافعی که می گفتن بیرون شده و به گفته مسئولین وزارت دفاع افغانستان و وزارت امور داخله جنگ وارد مرحله تهاجمی شده. به در این مرحله دولت افغانستان از کشته شدن شمار انگفت از طالبها ادام میکنه و خبر میده، اما در حال است که طالبان بسیاری از این ادعا را تکذیب کرده یا در خصوصان چیزی نگفته. پس از شدت یافتن جنگ در ولایت هرات، در غرب افغانستان، در قندهار و همچنان در صفحات شمال افغانستان، تدابیر امنیتی در شهر کابل پایتخت افغانستان هم افزایش یافته. در بسیاری از مناطق چک پوینت ها احداث شده، نیروهای امنیتی ملی، نیروهای پلیس و همچنان جای نیروهای وزارت دفاع مصروف گزدنی هستند و چک میکنن موترهایی که رفت آمد داره. همچنان در دروازه های کابل مسئله تدابیر امنیتی شدت یافته و در سایر نقاط در شهر و در مناطق پر ازدحام هم توجه به این مسئله بیشتر شده. این در حال است که فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، از درگیری های شدید و همچنان این که در روزهای آینده شماری از اولسوالی ها از دست نیروهای دولتی در شمال افغانستان بیرون شده و نقاط دیگر هم به دست دولت مفته خبر داده و ای در حال است که جنگ شدیدی در اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جریان داره و در اون منطقه 4 دره است و 2 دریش به دست طالب افتاده، در 2 دره دیگر جنگ ادامه داره. البته در کنار اولسوالی تگاب قرار داره که این دولسواری انواره محل درگیری بین نیروهای دولتی، نیروهای طالب ها و همچنان نیروهای خارجی انگامه که در اینجا بودن با طالب ها بودن و در این مدت چند سال که نزدیک به 19 سال بشه این دولسواری از دولسواری های ناهمن ولایت کاپیسا به شمار می رفت. به هر حال جنگ هم شده پیدا کرده و نگرانی مردم هم افزایش یافته. باید فراموش نکنیم که رش برای گرفتن گذرنامه یا پاسپورت هم بیشتر شده و شمار در فکر هستن که اگر جنگ افزایش پیدا کنه و درگیری ها و شهرها صورت بگیره چه کار بکنن. تدابیر برای خروج از افغانستان هم گرفتن و این در حال است که طالب ها در اعلامیه‌هایی که دادن گفتن که ما با افراد ملکی و غیر نظامی کاری نداریم و همچنان نگرانی‌های در خصوص خبرنگارا در بسیاری از نقاط افغانستان افزایش پیدا کرده.
تلاش گروه طالبان برای نفوذ به شهر هرات از طریق ولسوالی گذره ناکام ماند. همکارم فیض احمد محمدی در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
حملات تهاجمی طالبان بر شهر هرات دفع و تلفات سنگینی به گروه طالبان وارد شده است. مقام‌های محلی در حوزه غرب افغانستان اعلام کردند که از 2 شب قبل طالبان مسلح حملات تهاجمی را بر کمربندهای امنیتی در مناطق پل مالان و ولسوالی‌های گذره و انجیل هرات راه اندازی کرده بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی و گروه‌های مقاومت مردمی مواجه شدند. روز گذشته این حملات شدت بیشتری به خودش پیدا کرد و طالبان مسلح تا چند کیلومتری دفتر کار والی هرات پیشروی کردند و برای ساعتی هم کنترل ولسوالی گذره در مرکز شهر هرات را به دست گرفتند. در مقابل اما نیروهای خیزش مردمی به رهبری امیر محمد اسماعیل خان و نیروهای دولتی با وارد کردن تلفاتی به طالبان و حملات زمینی و هوایی این گروه را به عقب رانده و ولسوالی گذره را هم از تصرف این گروه خارج کردند. در عقب راندن طالبان از اطراف شهر هرات حملات هوایی و مهمترین نقش خودش را ایفا کرد. نیروهای ارتش افغانستان، بالگردها و همچنین جرهای جنگنده را در فضای هرات به پرواز درآورده و مواضع طالبان را در چندین نقطه بمباران کردند. دفتر والی هرات در خبرنامه گفت که صبح روز گذشته طالبان ابتدا حملاتشان را بر ولسوالی گذره آغاز و از دو استقامت شرق و غرب ولسوالی گذره می‌خواستند وارد شهر هرات شوند که در نتیجه اقدامات به موقع نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای مردمی توطئه بزرگ طالبان خونسا شدند. به نقل از خبرنامه دفتر والی هرات و بر اساس معلومات منابع موثق حدود 200 طالب در درگیری‌های روز گذشته کشته و یا زخمی شدند. مقام‌های دولتی از تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری‌ها اما چیزی نگفتند. اما گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است حاکی از این است که تعدادی از افراد وابسته به گروه طالبان در نبردهای روز گذشته موفق شدند تا اینکه تعدادی از افراد متعلق به جنبش مردمی را کشته و یا زخمی سازند. گزارشی همچنان به دست ما رسیده است که قمندان لوای اول خروجی 207 ظفر نیز در درگیری روز گذشته با طالبان کشته شدند. طالبان هم درگیری ها در هرات را تایید می کنند اما از تلفات نیروهایشان در این باره چیزی نگفتند. از جانبی هم جمال ناصر حبیبی عضو شورای رهبری مقاومت مردمی در هرات صبح امروز در گفتگو با رادیو دری از وضعیت آرام امنیتی در سطح شهر اطمینان داد. حبیبی همچنان گفت در حال حاضر درگیری های پراکنده در بخش های ولسوالی گذره جهت عقب راندن طالبان ادامه دارد که قابل نگرانی نیست. این در حالی است که شب گذشته گروه طالبان بعضی تحرکاتی در ولسوالی کرخ در شرق شهر هرات نیز انجام دادند. تاکنون دولت افغانستان از درگیری های بین دو طرف در کرخ و اوضاع جاری در این ولسوالی اظهار نظری نکرده است. ولسوالی کرخ هفته قبل در عملیاتی از کنترل طالبان خارج شد و نیروهای امنیتی در این ولسوالی مستقر شدند. نیروهای هوایی روز پنجشنبه هفته قبل بخشی از ولسوالی های غوریان و زندجان هرات را هدف قرار دادند که در این عملیات ها به نیروهای طالبان تلفات و خسارات سنگینی وارد شد. مقام های محلی در هرات هم میگویند به طالبان اجازه نخواهند تا اینکه از کمربندهای امنیتی عبور کرده به امنیت شهر هرات پناهند بدارند. گزارشی که همه اکنون در مدیره محمد اسماعیل خان رهبر جنبش مردمی در ولایت هرات با حضور در منطقه پل مناردار در شرق شهر هرات و همچنان حضور در منطقه پل مالان در جنوب شهر هرات اوضاع امنیتی را بررسی کرده و نیروهای تحت فرمان خودش دستور داده است با کسانی که امنیت و آسایش مردم را برهم می‌زنند مجدانه برخورد کنند. نیروهای امنیتی افغانستان نیز تعدادشان افزوده‌تر شده و سعی دارند تا اینکه عملیات پاکسازی را در مناطق مختلفی از حوزه جنوب و شرق شهر هرات به همین زودی راه‌اندازی کنند. نماینده‌های مردم هرات در پارلمان افغانستان با حضور در قرارگاهی که وزیر دفاع افغانستان در آنجا حضور دارد از وی خواستند تا اینکه امنیت و آسایش مردم هرات را مد نظر داشته باشد و به زودی پلان اجرایی را به خاطر مهار ناامنی‌ها روی دست بگیرد. گفته‌هایی وجود داشت که وزیر دفاع افغانستان به هرات خواهد آمد اما تا کنون چنین رویدادی اتفاق نیافتاده است. در همین حال نیروهای ارتش در حوزه غرب افغانستان اعلام آمادگی کردند که بار دیگر مواضع طالبان را در ولسوالی های گذره و پشتون زرغون، اوبی و همچنان ولسوالی کرخ آماج حملات هوایی قرار خواهند داد. خبرنگار رادیو دری هرات.
اسلام آباد درخواست رئیس جمهوری افغانستان برای بکارگیری نیروی نظامی علیه طالبان را رد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان خاطر نشان کرد دولت افغانستان از ما می‌خواهد تا علیه هر کسی که با گروه طالبان همکاری دارد یا علیه فرماندهان طالبان که در پاکستان اقامت دارند عملیات نظامی انجام دهیم. اما موضع ما روشن است، ما هر کاری می‌کنیم اما از نیروی نظامی علیه طالبان استفاده نخواهیم کرد. عمران خان افزود ما می‌دانیم که نیمی از خاک افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد، از این رو این گروه با استفاده از خاک پاکستان نیازی ندارند. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با عباس حسنزاده تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان که به اتفاق این گفتگو را می‌شنویم.
محترم عباس حسنزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، دولت افغانستان خواهان وارد کردن فشار سوی پاکستان بر طالبان است اما عمران خان صدر اعظم پاکستان با انتقاد از آمریکا گفته که امروز هیچ کسی نمیتواند بر طالبان فشار وارد کند. به نظر شما این چی را میرساند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، همانطور که شما مستحضر هستید، نقش پاکستان در مسائل افغانستان و بخصوص در ایجاد گروه طالبان از تأثیرات بسیار بالایی برخوردار است. همیشه پاکستان بوده که طالبان را در خاک خود جای داده، آموزش داده، تعلیم داده و با هزینه پاکستانی ها در افغانستان اونها در حال جنگ هستند و در گذشته هم جنگ میکرده، که البته در این مورد هم ما میتوانیم به نقش آمریکا، ایالات متحده آمریکا و همچنین نقش برخی از کشورهای منطقه که با مسائل مالی و اقتصادی حمایت کردن طالبان را نادیده بگیریم، ولی رول اساسی را حکومت پاکستان داشته. همیشه نیروهای طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از اونجا تجهیز میشه. روی از این مسائل اظهارات عمران خان نخست وزیر پاکستان بر مبنای از اینکه طالبان دیگر نمیشه مهار شود و به آمریکا اشاره میکنم، فکر میکنم که این مسائل خیلی با هم مرتبط نیست. درست است که آمریکایی ها هم نقش داشته، هم در ایجاد طالبان و هم در تداوم کار طالبان در همین مدت دو دهه گذشته هم که برای مبارزه با طالبان در افغانستان آمد، باز هم با طالبان در ارتباط بوده و نشانه اصلی این که حضور آمریکایی ها طالبان را هم در کنار خود داشته همین مسئله مذاکراتی بوده که در طول دو سال گذشته همواره در دوحه نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با طالبان نشست داشته و مسائل را از نزدیک حل و فصل کرده.
وزیر دفاع روسیه قبل نشینی آمریکایی ها و ناتو را عجولانه از افغانستان و باعث وخامت اوضاع و فعالیت های دهشت افغانانه خوانده و چین طالبان را یک نیروی مهم نظامی و سیاسی در افغانستان میدانه. این دو سیاست و دو اظهار نظر بیانگر چیست از نظر شما؟
اگر روز روسیه یا چین یا برخی از کشورهای دیگر در افغانستان برای مسائل اقتصادی، مسائل نظامی، امنیتی افغانستان کمک میکنه، جانب دیگر ناراحت میشه و عصبانی میشه و اونها هم وارد عرصه های سیاسی و اقتصادی و امنیتی میشه. در مباحث افغانستان همچنین است. حضور آمریکایی ها در افغانستان هر روزی که از آن میگذشت ما شاهد این بودیم که طالبان بیشتر در زمینه های حملات و تهاجم به تاسیسات دولتی، اقتصادی، امنیتی و در میان توده های مردم در مسائل و موضوعات انفجار، انتحار در مکاتب و دانشگاه ها و مدارس و حتی مساجد، جایی که محل عبادت است، در ورزشگاه ها، در هتل عروسی و در جای جای حمله کردن و به همین منظور مردم افغانستان انتظاری که از آمریکایی ها و ناتو داشتن متاسفانه محقق نشد. روی از این مبنا امروز خروج نیروهای آمریکایی در یک فضایی که هنوز امنیت وجود نداره، هنوز جنگ به شدت ادامه داره، این باعث انتقادات جامعه جهانی و از جمله روس‌ها در افغانستان شده.
این که سیگار توافق آمریکا و طالبان را باعث تشدید جنگ و افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان خوانده، به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
با توجه به حملات شدید طالبان در حدود یک ماه دو ماه اخیر در افغانستان، شاهد از این مسئله هستیم که اونها در مذاکرات در بسیاری از مسائل خواسته هایی که داشتن از سوی کشورهای ذی‌نفع در افغانستان و همچنین دولت افغانستان مورد پذیرش قرار نمی گرفت و با تصرف سرزمین های بیشتر و ولسواله ها این مسئله تداعی شد که اونچه که میخواهند طالبان در آینده قدرت افغانستان سهیم باشه، در مسائل سیاسی افغانستان سهیم باشه، این مسئله را تداعی کرد و فکر میکنم که طالبان اکنون با سویه بالاتر میخواهند با طرف مقابل خود که حکومت افغانستان باشه در حال مذاکره و تداوم و بحث است.
در این روزها جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته. اما وزارت دفاع ملی افغانستان از وارد کردن تلفات بر طالبان سخن میگوید. فکر میکنین که این نیروها توانایی زمینگیر ساختن طالبان را داشته باشه؟
فکر میکنم که طالبان با توجه به یک خلایی که به وجود آمده بود و فشارهایی که میخواست بر دولت وارد بکنه و از این طریق در مذاکرات بتوانن خواسته های خودشان را بیشتر مطرح بکنه و سهمی بیشتری در قدرت آینده افغانستان داشته باشه، این مسائل وجود داشت. اما در یکی دو هفته اخیر ما شاهد بازپسگیری خیلی از ولسوالی ها را توسط نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان شاهد هستیم که خیلی از ولسوالی ها به دست نیروهای امنیتی داره فتح میشه و این نشان دهنده این است که نیروهای دولتی میتوانند در صورتی که اجازه داشته باشند هم از زمین و هوا بر علیه طالبان تهاجمشان را بیشتر بکنند و بسیاری از سرزمین هایی که توسط طالبان سقوط کردن اونا را بازپسگیری کنند.
با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از مجله دوم خبری. سروران ارجمند، چنان که مستحضر هستید، محمد سرور رجایی، شاعر و نویسنده شهیر افغانستانی، پس از تحمل رنج بیماری کرونا روز پنجشنبه گذشته در سن 52 سالگی در تهران دار فانی را ودا گفت و به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار مزار شهید آوینی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اما در خصوص شخصیت و کارنامه سترگ ادبی ایشان، تحلیل وحید جلیلی، آگاه و کارشناس مسائل فرهنگی و ادبی ایران را به اتفاق می شنویم.
فقدان وجود نازنین برادر و دوست عزیزمون آقای محمد سرور رجایی رو به ملت بزرگ افغانستان و ایران و برای روح اون عزیز گرانقدر از درگاه خداوند آرامش و آمرزش مسئلت میکنم. همونجوری که در گفتگوی که از ایشون شما پخش کردید آشکار بود، یک دغدغه اصلی ایشون بحث خونشریکی افغانستانی ها و ایرانی ها بود.
بله.
و اینکه به خصوص در نیم قرن گذشته چقدر از دو طرف برای همدیگه فداکاری کردند و فرزندان خودشون رو برای دفاع از هم به میدان فرستادند. آقای رجایی یک آغازگر بود و یک پیشقراول بود، کسی بود که در شرایطی وارد این حوزه مطالعاتی شد که سابقه چندانی پیش از او وجود نداشت.
بله.
و از این جهت مؤسس هست و نمونه هایی هم که از خودش بر جای گذاشت و کتاب هایی که منتشر کرد، مقالاتی که نوشت، راه رو هموار کرد برای بعدی ها و این سرفصل تازه در ادبیات مقاومت جهان اسلام، در ادبیات بین الملل جهان اسلام گشوده شد که اینها همه باقیات و صالحات این برادر عزیز ماست. و نکته مهم این هستش که بدونیم کار روزنامه‌نگاری که ایشون میکرد، کار پژوهشگری که ایشون میکرد، اینها سطح مسئله است.
بله.
باید به عمق کار محمد سرور رجایی توجه بکنیم. من سرور رجایی رو ذیل پرچم سید جمال ها و اقبال لاهوری ها میبینم، کسانی که در طول یکی دو قرن گذشته تلاش کردند تا امت اسلامی رو بر محور اندیشه دینی و بیگانه ستیزی با همدیگه متحد بکنند. و سرورجایی در دوره ما به نظر یکی از علمداران موفق ائتلاف و وحدت فرهنگی در جهان اسلام و به خصوص در منطقه فارسی زبان هست و هر چقدر که زمان بگذره ارزش کار او و ماندگاری تلاش‌های او آشکارتر خواهد شد. من فکر می‌کنم 50 سال دیگه 100 سال دیگه ارزش و قدر کار بزرگ محمد سرور رجایی آشکارتر از امروز خواهد بود. اجازه می‌خوام به بعضی از ویژگی‌های ذاتی او هم اشاره بکنم. کاری که اون عزیز تولید کرد واقعا بدون تعارف، من حتی در زمان حیاتش هم بعضا با دوستان بحث بود میگفتم این رو، اینجور نیست که حالا که او رو از دست دادیم به اصطلاح یاد کمالاتش افتاده باشیم. واقعا سرور رجایی برای ما کسانی که در ایران فعالیت فرهنگی میکنیم یک الگو بود. اینو بدون هیچ مجامله و هیچ اغراق و هیچ تعارفی دارم عرض میکنم. اخلاص این آدم و بیریایی این آدم، تواضع این آدم متخلق و به شدت مؤمن و به شدت دیندار و به شدت متقی، با اینکه اصلا اهل ادعا نبود ولی عمیقا انسان مؤمن و متدینی او رو یافتیم. شما مجموعه مصاحبه ها و سخنرانی های او رو که نگاه بکنید، یادداشت‌های او رو که نگاه میکنید، بعید از شما جمله ای رو بتونید پیدا بکنید که او از خط انصاف خارج شده باشد، او از خط حقیقت گویی خارج شده باشد. به نظرم محمد سرور علارغم این که آدم مدعی نبود ولی به شدت خودسازی کرده بود و عمیقا خودشو در محضر خدا میدونست و بخش مهمی از موفقیت های او یا همه توفیقی که او در این مسیر نورانی، یعنی زنده کردن یاد شهدای گرانقدر افغانستان و ایران داشت، به نظرم مرهون همین خلوصی بود که او داشت.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 286 بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. این وزارتخانه امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 286 بیمار کرونا فوت کردند و مجموع فوتی‌ها به 90630 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 19846 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران کرونا در ایران به 3,871,008 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 3,367,272 بیمار بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد 25,917,921 آزمایش تشخیص کرونا در ایران انجام شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد تاکنون 9,552,526 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,687,311 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران و 12,239,837 دوز رسید. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از همکاری تحقیقاتی ایران و آلمان در حوزه بهداشت و سلامت خبر داد. فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت چهارشنبه این هفته نشست تصویری یا وبیناری با همکاری مؤسسه نیماد از ایران و یک مؤسسه حمایتگر از آلمان برگزار می شود. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود با برگزاری این نشست زمینه‌های مختلف برای پژوهش‌های مشترک در حوزه سلامت و فناوری سلامت بین دو کشور بررسی می‌شود. نجفی گفت بیشتر تحقیقات مشترک نیز با همکاری دانشمندان ایرانی و آلمانی و همچنین ایرانی و ترکیه‌ای صورت گرفته است. موج جدید همگیری کووید 19 رکورد دیگر در هند بر جای گذاشت. هند روز گذشته از ابتلای 44,330 نفر با کرونا خبر داد که بیشترین تعداد در 3 هفته گذشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت هند، تعداد مبتلایان با کرونا در سراسر این کشور به 31.57 میلیون نفر رسیده است. تعداد جان باختگان نیز با احتساب تلفات 555 نفری شب گذشته و 423,217 نفر رسید. افزایش شمار مبتلایان در یکی از ایالات این کشور به اعمال مقررات قرنطینه منجر شده است. گرمای هوا و خشکسالی در ترکیه از جمله علل اصلی بروز آتش‌سوزی‌های گسترده و ادامه آن در جنگل‌های این کشور است. با وجود تایید مقامات مسئول در ترکیه که گفتند آتش‌سوزی‌ها با تلاش سازمان‌های امدادی و آتش‌نشانی مهار شده، اما با این وجود هنوز ستون‌های از دود از محل وقوع آتش‌سوزی‌ها به هوا بلند شده و هلیکوپترها همچنان بر فراز جنگل‌های دچار حریق شده در حال پرواز هستند. CNN افسو ترکیه این روزها نه تنها با بحران ناشی از شیوع مجدد بیماری کووید 19 درگیر است، بلکه کابوس آتش سوزی های گسترده هم دامنگیر این کشور شده است. سازمان آتش نشانی توسان آمریکا از جان باختن یک نفر و آسیب دیدن 5 تن دیگر پس از دست دادن به یک کندوی بزرگ زنبور عسل در مارانا واقع در ایالت آریزونا خبر داد. بنابر اعلام مقامات محلی آتش نشانی، تعداد زیادی از زنبورها از یک کندوی باز بزرگ با وزن تقریبی بیش از 45 کیلوگرم که روی یک درخت بود حمله کردند. گفته می شود زنبورها به 3 تن از آن افراد و 3 آتش نشان که با صحنه حادثه اعزام شده بودند صدها بار نیش زدند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا سال 2019 گزارش داد بین سالهای 2017 و 2000 1109 نفر در این کشور بر اثر نیش زنبور عسل جان خود را از دست دادند. قرنطینه جدی 3 روزه در شهر برزبن، سومین شهر بزرگ استرالیا و در برخی از بخش‌های ایالت کوئینزلند این کشور به اجرا گذاشته شد. استیون مایلز، معاون وزیر اول ایالت کوئینزلند استرالیا اعلام کرد تنها راه غلبه بر سویه دلتا اقدام سریع است و باید سریع و قوی بود. و گفته مایلز تاکنون 7 مورد ابتلا به کووید 19 مرتبط با سویه بسیار مصری دلتا در ایالت کوئینزلند شناسایی شده که شامل یک دانش آموز، خانواده او و یک معلم هستند، اما مقامات همچنان در تلاشند تا منبع کنون همگیری را پیدا کنند. میلیون ها نفر از ساکنین شهر بریزبین در حال مشمول این قرنطینه شدید شدند که فقط اجازه دارند برای نیازهای ضروری خانه خود را ترک کنند. این تصمیم در حال اعمال می شود که کلان شهر سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا نیز با 5 میلیون جمعیت که در معرض افزایش موارد ابتلا به کووید 19 است، در پنجمین هفته قرنطینه به سر می برد. دولت ترکمنستان قوانینی را تصویب کرد که بر اساس آن خرید و فروش مواد دخانی از جمله سیگارت با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد. بر اساس این قانون فقط اشخاص حقوقی تحت صلاحیت وزارت تجارت و روابط اقتصادی خارجی می توانند به تجارت عمده و خرده فروشی محصولات دخانی در قلمرو ترکمنستان بپردازند. فروش خرده فروشی محصولات دخانیات مجاز فقط در بخش‌های تخصصی فروشگاه مواد غذایی و غیر غذایی امکان پذیر است. همچنین هنگام فروش محصولات دخانیات شرایط ویژه قرار دادن کالاهای این گروه باید فراهم شود. آنها باید از دید خریداران پنهان بمانند. طبق این گزارش فروش سیگارت به افراد زیر 18 سال در ترکمنستان ممنوع است. بر اساس قوانین جدید ترکمنستان همچنین فروش در ایستگاه‌های راه آهن، اتومبیل و طیاره، در بنادر دریایی و رودخانه‌ای، هتل‌ها و خرده‌فروشی‌های واقع در فاصله بیش از 100 متر از مؤسسه آموزشی ممنوع است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و وقت نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالی عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا به بینای
گمرکات وقت زمانی که من تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل
بخواد رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. تجلیل از روز بیرق ملی در افغانستان، پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به مناسبت درگذشت محمد سرور رجایی و ابراز نگرانی روسیه از روند اوضاع افغانستان و نفوذ داعش. رئیس جمهور افغانستان میگوید که او با طرحهایی که برای بربادی و تبدیل شدن افغانستان به میدان جنگ دیگران از بیرون ریخته شود تسلیم نمی شود. آقای غنی روز پنجشنبه هفتم اسد در مراسم گرامی داشت از روز ملی بیرق در ارگ ریاست جمهوری با بیان این مطلب خطاب به طالبان گفت: از عواقب آتشی که افروخته اید خبر هستید؟ آیا می خواهید افغانستان به سوریه دوم تبدیل شود؟ اگر فکر میکنید که مردم این کشور به شما تسلیم میشود، در این باره غور دوباره کنید. رئیس جمهور غنی تأسیسات عام‌المنفعه که طی 20 سال گذشته به دست آمده را مال مردم خوانده و گفت که طالبان برای نگهداری این سرمایه‌های بزرگ چه فکر دارند؟ آیا می‌خواهند که جنگ قومی، مذهبی و سمتی در این کشور به شکل بنیادی تبدیل شود؟ او یک بار دیگر از طالبان خواست که بیایید این وطن مقبول را جور کنیم، برای مردم پیام وحدت ملی بدهید. رئیس جمهور به طالبان هشدار داد اگر معتقد به قضاوت شمشیر هستید، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حاضر است که جوابشان را با شمشیر بدهد. به همین خاطر باید یک بن‌بست نظامی بیاید تا طالبان به این نتیجه برسند که استعمال زور نتیجه نمی‌دهد. به همین خاطر در پلان عمل که روی دست داریم به زودی در عرصه نظامی شاهد تغییرات خواهیم بود. هفته گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در پیام درگذشته محمد سرور رجایی، شاعر و نویسنده افغانستانی، نوشت این شاعر و نویسنده برجسته فارسی زبان معاصر منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان ایران و افغانستان بود. در متن پیام تسلیت سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمده است ایران سالهاست میزبان گروه بزرگی از شاعران و نویسندگان عزیز همزبان افغانستانی است. این میزبانی و همدلی بدون تردید در رشد شانه‌به‌شانه ادبیات در هر دو سرزمین تأثیر داشته است. و افزود در این میان تعدادی تنها به نوشتن و سرودن می پردازند و گروهی دیگر عزیزانی هستند که علاوه بر کار خلاقه ادبی برای گسترش رابطه و ایجاد همدلی و همراهی بین شاعران و نویسندگان دو کشور تلاش می کنند. صالحی تصریح کرد زنده یاد محمد سرور رجایی، بدون تردید یکی از مهمترین چهره های این گروه بود. او که علاوه بر توفیق در نوشتن، سالها با مدیریت خانه ادبیات افغانستان و دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری و اخیراً پژوهش گسترده در باب شهدای افغانستانی در دفاع مقدس و شهدای ایرانی در دوره مقاومت و جهاد آن کشور منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان دو کشور شده بود. گفتنیست روز گذشته مراسم تشییع پیکر محمد سرور رجایی، شاعر افغانستانی مقیم ایران، برگزار و پیکر این مرحوم در قطعه 29 بهشت زهرا آرام گرفت. رجایی 20 سال آخر عمرش را صرف جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات مربوط به شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرد. درباره آثار آقای رجایی، محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، میگوید
سرور رجایی متولد سال 1348 بود و در واقع 52 ساله شده بود امسال و از فعالان بسیار کوشای ما در حوزه‌های مختلف ادبیات بود.
بله.
واقعا جفا است اگه بگم فقط ایشون شاعر، یا بگم فقط نویسنده، یا بگم فقط روزنامه‌نگار، چون شخصی بود که در همه حوزه‌ها می‌دیدیم مشغول فعالیت است. یعنی بله. در زمینه فعالیت‌های مختلف فرهنگی و ادبی ما کمتر کسی در سال‌های اخیر در جامعه مهاجر افغانستان یا در داخل کشور، در کل در جامعه افغانستان سراغ دارم که اینقدر در حوزه‌های گوناگون فعال بوده باشه و کار کرده باشه. ایشان خوب شعر می‌نوشت، در این حال در کارهای پژوهشی درباره خاطرات شهدا و رزمندگان اسلام بسیار فعال بود.
بله.
و یک کتاب بسیار مهم داره به نام از دشت لیلی تا جزیره مجنون که در او به رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس ایران اشاره کرده و کتاب بسیار موثری هست که نشان میده چقدر مردم افغانستان همراه و همسو بودن با مردم ایران در سالهای جنگ و برعکس. باز بعضی از شهدای یا مبارزان ایرانی که در افغانستان مشغول فعالیت بودن و بنابراین یک سند بسیار روشن و محکم از خون شریکی دو ملت بود این کتاب و بسیار استقبال خوبی هم ازش شد.
بله.
علاوه بر این، آقای رجایی سالها در حوزه